بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی مواز الفاظ بحث آم مخاص جلسه 516 شنبه مورخه 18/10/95.
ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در وجوهی بود که بیان شده است برای لزوم فحص از مخصص منفصل در عمل بعام. به تعبیر مرحوم نائینی، ربما ذکر 13 وجه برای لزوم فحص که اهم این وجوه 4-5 وجه هست که بهش اشاره خواهیم کرد. وجه اول رو ذکر کردیم. وجه دوم برای لزوم فحص از مخصص منفصل این است که گفته شده است زن به مراد مولا از عموم حاصل نمی شود قبل الفحص، لذا فحص لازم است برای تحصیل زن به مراد مولا، چون وجود مخصصات منفصل باعث میشه انسان از عموم بدون فحص از مخصص زن به مراد مولا پیدا نکنه. خب این وجه هم مشکل داره. اولا دلیل اخص از مدعاست، مدعا وجوب فحص است مطلقا ولو قبل از فحص آدم زن شخصی به مراد مولا داشته باشه، ولی این دلیل لازمش لزوم فحص است فقط در مواردی که انسان زن به مراد مولا نداره. پس اولا دلیل اخص از مدعاست، ثانیا در مبحث اصالت و ظهور بحث شده است که حجیت اصالت و ظهور که یکی از شعبش اصالت العموم است مبتنی بر حصول زن شخصی نیست، لذا آنجا گفته شده است اگر عبدی به دستور مولا عمل نکرد به این حجت که من زن شخصی به مراد شما پیدا نکردم، مولا او رو محاجه میکنه که کلام من غالب در این معنا بود، چرا بهش عمل نکردی؟ لذا زن شخصی به مراد، عدم زن شخصی به مراد، زن شخصی برخلاف سبب نمیشه که انسان دست از اصالت و ظهور برداره. پس دلیل بر لزوم فحص حصول زن شخصی به مراد مولا نمیتونه باشه. وجه سوم که جمعی از اصولیین قائل شدن، گفتن دلیل بر این که باید از مخصص منفصل فحص کنی ثم به عام عمل کنیم، این است که اولا خطابات کتاب و سنت خاص مشافهین است، شامل غائبین و معدومین نمیشه. پس چطور غائبین و معدومین احکام کتاب و سنت رو باید انجام بدن و احکام متوجه اونها هست؟ شمول غائبین و معدومین احکام کتاب و سنت رو با تمسک به قاعده اشتراک است. میگن قاعده اشتراک احکام بین مشافهین، بین معدومین و بین غائبین، میگه هر حکمی رو مشافه به خطاب داره، غیر مشافه هم همان حکم رو داره. محور قاعده اشتراک خطابات نیست، احکام است. حکم مولا کی اثبات میشه؟ وقتی مخصصات کنار عموم گذاشته بشه، بعدن حکم استفاده میشه. لذا غائبین و معدومین رو و وظائفشون بر اساس خطابات نیست، بر اساس قاعده اشتراک است. و قاعده اشتراک مربوط به احکام است نه خطابات. احکام هم بعد از دیدن مخصصات در کنار عمومات ما حکم خواهیم داشت. این استدلال هم اشکالاتی داره. اولا دلیل اخص از مدعاست. برخی از خطابات کتاب و سنت خطاب تخاطبی شفاهی نیست، به نحو قضیه حقیقیه است. احل الله البیع کل مسکر حرام لله علی الناس حج الحج البیت و ما شاکل ذلک در قرآن و سنه. اینها خطابات شفاهی نیست، ثبوتش بر معدومین، قاعده اشتراک نمیخواد. خود خطاب معدومین رو میگیره. خب در این موارد آیا این عمومات و اطلاقات قبل از بحث از مخصص حجته؟ چون قاعده اشتراک نمیخواد. لا محاله طبق دلیل شما باید بگید حجته، ولی اینکه چنین نمیگویید. ثانیاً این دلیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. شما میگویید قاعده اشتراک ثابت میکنه حکم شرعی رو و ثبوت حکم شرعی وقتیست که عام رو در کنار مخصصاتش ببینی. این اول کلامه. همه بحث اینه عام قبل از مخصصاتش حجت است یا حجت نیست. اگه حجت باشه حکم رو ثابت میکنه، نیاز به مخصصات نداری. پس باز این دلیل شما کارساز نخواهد. ازا این وجه هم خیلی وجه قابل قبولی نخواهد. عمده در استدلال و رد و ایراد برای لزوم فحص از مخصص منفصل دلیل چهارم است، وجه چهارم است. بیان این وجه این است که هر کسی که متصدی استنباط احکام شرعیه از کتاب و سنت است، علم اجمالی دارد به ورود مخصص سسات کثیر برای عمومات وارده در کتاب و سنت، لذا انسان مستنبط علم اجمالی داره که در کنار این عمومات قرائن منفصل است بر اراده خلاف ظاهر از این عمومات. هر عامی رو که نگاه میکنه احتمال میده با مخصص منفصل مراد جدی مولا غیر از مراد استعمالیش باشه. این علم اجمالی در اطراف منجز است، نمیگذاره عمل کنیم به عمومات و اصالت العموم یا اصالت الاطلاق جاری کنیم مگر بعد از فحص از مخصص منفصل و مقید منفصل. به عبارت اخرى این علم اجمالی در اطراف منجز است، اگر در همه عمومات فحص نکنیم، اصالت العموم جاری کنیم، مستلزم مخالفت قطعیه است. یقین داریم در موارد معتنابهی از این عمومات مراد جدی بر خلاف مراد استعمالی است. اگر به عموم عمل کنیم همه جا مخالفت قطعیه با تکالیف شد. اگر در بعضی از عمومات فحص کنیم بعضی فحص نکنیم ترجیح بلا مرجح است. لذا قاعده تنجز علم اجمالی در اطراف خودش میگه تمام عمومات رو باید فحص از مخصص و مقید منفصل داشته باش. به این دلیل عرض کنم مقتضای این وجه همینه، ولی عملا چنین نیست. اتفاقا چالش این دلیل اینه. حالا به اشکالش میرسیم، به اشکالش میرسیم، بله. حالا به اشکال این وجه چجوری اصلا قابل پذیرش نیست، بالاخره چه بکنیم، به این بحث میپردازیم. حالا کم کم صبر کنیم. شبه کثیر فی کثیره، لذا در شبه غیر منحصره اگر کثیر فی کثیر بود در حکم شبه منحصره میشه. در حقیقت اشکال شده است به این وجه به اشکالاتی. اشکال اول، گفته شده است اگر مدرک شما بر لزوم فحص این علم اجمالی باشه، مقتضای این علم اجمالی فحص از تمام کتب موجود در اطار کتب اسلامی است، یعنی هر عامی رو که مجتهد میخواد طبقش فتوا بده باید تمام کتب معتبره، تمام کتب غیر معتبره، همه کتب اخلاقی، همه تفاسیر وارده در شریعت اسلامی، حتی همه کتب لغتی که بعضی از روایات رو به مناسبت اشاره می کنن، همه اینها رو باید جستجو کنه. چرا؟ به خاطر این که ملاک این علم اجمالی هست، احتمال میده وجود مخصصی رو برای این عام. مولا گفته حل الله البیع، و احتمال میده تو لسان العرب به یک مناسبتی در ماده غرره گفته شده باشه و فی الحدیث فلان بی اشکال داره، در ماده نبذه تو مجموع البحرین مرحوم طریحی احتمال داره گفته باشه نمیدونم نه النبی عن بیع المنابذه، در فلان کتاب تفسیر ذیل آیه الهاکم و تکاثر احتمال داره یک روایتی آمده باشه که فلان بی مصداق تکاثر ثروت است و منهی عن است. مستشکل میگه طبق این وجه لازمش این است که فقیه در هر مسئله از عمومات به تمام کتب محتمل و وجود تخصیص مراجعه کنه، و حال این که عملا چنین نیست، فقها این کار نمی کنن. پس معلوم میشه دلیل فقها بر لزوم فحص از مخصص منفصل این علم اجمالی نیست، ولا فقها به مقتضاش عمل میکردن. پنج سال طول میکشید یک فقیه همه کتب تاریخی، روایی، اعتقادی، تفسیری رو از یک طرف مرور کنه، بعدن بگه بله من هیچ مخصصی پیدا نکردم، حالا به این عام به عمومش به اطلاقش عمل میکنم. که کار نمی کنم که. پس معلوم میشه این علم اجمالی شما نیست، دنبال یه دلیل دیگه باشه. از این اشکال پاسخ میدن بدین نحوه که ما دو علم اجمالی یا به تعبیر بعضی سه تا علم اجمالی داریم که هر علمی علم فوقانیشو منحل میکنه، بدین معنا که قبول میکنی یک علم اجمالی کبیر داریم که محتمل است مخصصات و مقیدات در ضمن همه کتب موجود پیرامون مسائل اسلامی باشه. ثم یه علم اجمالی داری محتمل است مقیدات و مخصصات در کتب روایی باشه، چه معتبر چه غیر معتبر. ثم یه علم اجمالی سوم داریم، وجود مخصصات و مقیدات در کتب معتبره. آقایان میگویند وقتی ما به کتب معتبره برای وجود مخصص و مقید مراجعه میکنیم، به مخصصات و مقیداتی در رابطه با احل الله البیع مثلا در کتب معتبره میرسیم، علم اجمالی اول و دوم ما منحل میشه، تبدیل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی و شاهد علیه. وقتی کتب معتبره و معده برای فتوا و بیان روایات رو کنار میگذاریم، در تنها کتب اخلاقی یا کتب ادبی یا کتب بلاغتی علم اجمالی به مخصصات معتبر در بین اونها نداریم. لذا به مجردی که در کتب معتبره مثل کتب اربعه فحص کردیم، مخصصات رو پیدا کردیم، علم اجمالی ما منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی نسبت به سایر کتب. دیگه علم اجمالی نیست، شک بدویست، اصالت البراءه از وجود مخصص جاری میکنیم، اصالت العدم از وجود مخصص جاری میکنیم و اصالت العموم تمسک میکنیم. مثال میزنم، مثلا اجمالا میدانیم 10 تا ظرف در ضمن 100 تا ظرف نجس است. با بررسی هایی در ضمن 50 تا ظرف ما به این 10 تا اناء نجس رسیدیم، ولو هنوز احتمال میدیم در 50 تای باقی مونده اناء نجس وجود داشته باشه، ولی این احتمال یه شک بدویست، علم اجمالی منحل شده، لذا وجوب فحص فقط در دائره همون 50 تاست که 10 تا اناء در بین اونهاست، اونم که فحص شد، نسبت به بقیه وجوب فحص نیست. دقیقا میگن همین نگاه در ما نحنفی هست، پس از این که انبوه مخصصات در کتب معتبره یاف شد، نسبت به وجود مخصص در سایر کتب غیر معتبره یا کتب لغتی یا کتب بلاغی و ادبی صرفاً یه احتمال است، احتمال و شک بدوی موجب تنجز نیست، دیگه در سایر کتب فحص لازم نخواهد بود. للکلام تتمتون، اشکالاتی به بیان وارد شده که متعرض خواهیم شد و بررسی میکنیم. کلمات مرحوم نائینی رو در اجود ذیل این بحث مطالعه کنید تا به اشکال عدم انحلال مرحوم نائینی در این بحث بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. نسبت به اون بحث شما Thank you.